امضا نیما نعمتی زاده، یه روستاگرد، رادیو تهران.
ساعت 10:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. به نام خدا. سلام، من آیلا صاحب جم با چند خبر در خدمت شما هستم. معاون سازمان حفاظت محیط زیست از تشکیل کارگروه ملی تخصصی آلودگی صوتی خبر داد. آقای تجریشی گفت آلودگی صوتی از جمله آلودگی ناشی از تردد موتورسیکلت ها یکی از معضلاتی است که مشکلات بسیاری برای شهروندان ایجاد کرده است و در این خصوص در کارگروه تصمیماتی فوری با همکاری وزارت بهداشت اتخاذ خواهد شد. معاون سازمان حفاظت محیط زیست همچنین از گوگرد بالای بنزین در تهران انتقاد کرد و گفت اندازه‌گیری های شهریور نشان می دهد تقریبا غلظت گوگرد بنزین در این ماه در هیچ یک از جایگاه های مورد بررسی زیر 50 پی پی ام نبوده است. آقای تجریشی از شرکت پخش فرآورده های نفتی خواست تا در کنار پایش های سازمان حفاظت محیط زیست خودشان نیز به طور مرتب کیفیت سوخت توزیعی در کلان شهرهای کشور را پایش و گزارشان را برای محیط زیست ارسال کنند. مدیر امور منابع آب شمیرانات از جمع‌آوری پمپ و ادوات غیر مجاز آب در رودخانه جاجرود خبر داد. آقای حبیبی گفت با پیگیری‌های مستمر گروه‌های گشت و بازرسی امور آب شمیرانات و در راستای صیانت از منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی، اقدام به جمع‌آوری ادوات و پمپ غیر مجاز در مناطق فشن و زایگان شد. حبیبی همچنین گفت با انجام این عملیات از برداشت 2.5 میلیون متر مکعب آب جلوگیری شد. 464 رشته انشاب غیر مجاز در پایتخت شناسایی شد. معاون درآمد و امور مشترکین آبفای منطقه 4 گفت در 6 ماهه نخست امسال 464 رشته انشاب آب غیر مجاز در محدوده این منطقه شناسایی شد. خانم صفایان افزود از این تعداد 32 رشته انشعاب به مجاز تبدیل شد. وی همچنین گفت برخورد با انشعاب‌های غیر مجاز و دستکاری کنتور یکی از مهمترین اقدامات این معاونت است که توسط ماموران قرائت کنتور در حال شناسایی است. نیکوکاران تهرانی 5 مددجوی بازداشتگاه اوین را آزاد کردند. مدیر بازداشتگاه اوین با اعلام این خبر افزود نیکوکاران تمام بدهی مددجویان آزاد شده را به طور کامل پرداخت کردند. آقای زیایی افزود یکی از مددجویان آزاد شده نابینا بوده و همچنین از بیماری تومور مغزی رنج می برد که با شناسایی و تلاش واحد مددکاری و کمک نیکوکاران از بازداشتگاه آزاد شد. زیایی همچنین گفت حفظ سلامت و بهداشت فردی و عمومی زندانیان در طول مدت حبس از وظایف زندان است که با بهره‌گیری از پزشکان متخصص انجام می شود. 400 میلیارد ریال چک حامل به صاحبش بازگردانده شد. رئیس پلیس پایتخت گفت کارکنان ستاد ترخیص پلیس راهور 19 فقره چک حامل ارزش 400 میلیارد ریال را به صاحبش بازگرداندند. سردار رحیمی افزود 24 شهریور یکی از کارکنان ستاد ترخیص پلیس راهور پایتخت متوجه جاماندن کیف دستی یکی از مراجع کنندگان به ستاد ترخیص می شود که به سرعت افسر وظیف شناس رئیس قسمت مربوطه را از کیف حاوی 19 فقره چک سفید امضا به همراه مدارک موجود مطلع می کند. با هماهنگی بانک و دستور مقام قضایی بلافاصله صاحب مدارک و چک ها شناسایی و تمامی اسناد به وی بازگردانده شد. سردار رحیمی با اشاره به اینکه مال باخته از یابنده چک بسیار قدردانی کرد ادامه داد از صحت عمل صدفان یکم محمد رضا حمیدیان در مراسمی ویژه تقدیر خواهد شد. و 36,000 خمیر دندان احتکار شده در انبارهای شهرستان ری کشف شد. رئیس اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان ری گفت ارزش ریالی این محموله 2,190,000,000 ریال بود که به علت اخفا و امتناع از فروش از سوی بازرسان شناسایی و برای اعمال مراحل قانونی به مراجع قضایی ارائه می شود. مشروع خبرها 14:30.
ده و 35 دقیقه از علاقمندان به موضوعات ورزشی در این لحظه برنامه تهران ورزشی رو بشنوید.
تهران
ورزش، تهران
ورزش،
تهران ورزشی،
تهران ورزشی.
به نام خدای بزرگ، سلام و درود به شما مردم عزیز و دوست داشتنی. خیلی ممنونیم که مثل همیشه تهران ورزشی رو از رادیو تهران انتخاب کردین برای شنیدن. همراه ما باشیم به مدت 25 دقیقه. ما امروز مفصل در مورد کشتی صحبت میکنیم، با توجه به اینکه رقابت‌های کشتی قهرمانی جهان در قزاقستان داره برگزار میشه. رقابت‌های کشتی فرنگی برگزار و به پایان رسید. ما تونستیم چند سهمیه المپیک رو به دست بیاریم، چند برنز رو کشتیگران کشورمون تونستن کسب کنن. حالا بعد از پایان یافتن رقابت‌های کشتی فرنگی، رقابت‌های کشتی آزاد شروع شده. از همین امروز صبح در موردش مفصل صحبت خواهیم کرد، ارتباطی هم خواهیم داشت با قزاقستان، جایی که همکارمون جناب آقای بازیار خبرنگار حوزه کشتی اونجا به ما خواهند گفت که چی میگذره. و در ادامه با جناب آقای صدرالدین کاظمی عزیز صحبت خواهیم کرد، کارشناس خبره کشتی، در مورد اینکه آیا ما پرونده کشتی فرنگیمون بسته شد، نتایج مطلوب بود یا نه، یا نکاتی که میتونه کمک کنه به روشن شدن ذهن ما در مورد کشتی فرنگی و اوزانی که کشتیگیران ما شرکت کردن.
سرتیتر مطبوعات ورزشی.
روزنامه گل رو بررسی کنیم. واکنش خلیلزاده به سوال عکاس روزنامه در تمرین دیروز پرسپولیس، شجاع گفته با یک پا هم که شده در دربی بازی میکنم، و همینطور واکنش مسئولان بلیت فروشی به بیشتر بودن سکوهای پرسپولیسی ها، تعداد بلیت ها مساوی فروخته میشه. و البته از دیگر تیترهای این روزنامه، کالزون گفته تیمی که قبل دربی مشکل داشته خطرناکتره، و از بیرانوند، نوراللهی و همینطور آقای مظلومی هم صحبت کرده، گفته استقلال قطعا بازنده دربی نیست. روزنامه ابرار ورزشی بنیادی فر رسما داور شهرآورد شد. مدیرعامل باشگاه استقلال گفتن پیگیر رفع محرومیت اسماعیلی هستیم. آقای عسکری کارشناس داوری گفتن پنالتی تابلو استقلال رو داور ندید و همینطور در مورد پرسپولیس مطلب داره و تیت داره. روزنامه بعدی رو بررسی کنیم، روزنامه ایران ورزشی است به عنوان آخرین روزنامه، مطلبی رو برای وریا غفوری کار کرده در صفحه اصلیش و از تعلیق جودو صحبت کرده. متاسفانه خبر بدی که برای فدراسیون جودو و ورزش جودو کشورمون قطعا غم انگیز خواهد بود، تعلیق جودو و همینطور مهلت 21 روزه برای شکایت ایران به دادگاه کس. تیترهای متنوع روزنامه ایران ورزشی بود. این روزنامه رو هم بررسی کردیم، بعدش وارد دنیای کشتی میشیم. خب الان میخواییم صحبت کنیم با استاد صدرالدین کاظمی، کارشناس خبره حوزه کشتی، در مورد کشتی فرنگی. جناب آقای کاظمی ممنونم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. ما در مورد کشتی فرنگی سه برنزی که به دست آوردیم میخواییم صحبت کنیم. ما سه تا برنزی که تونستیم کسب کنیم توسط علیرضا نجاتی بود، محمد علی گرایی بود و سعید عبدولی، و همینطور در همین اوزان سه سهمیه هم تونستیم برای المپیک داشته باشیم در اوزان 60 77 و 130 کیلوگرم. این سه سهمیه و علاوه سه برنز، ما سعودی چند پله‌ای داشتیم نسبت به دور گذشته در رقابت‌های جهانی. حالا در رده چهارم هستیم، حتی با سکو 4 امتیاز فاصله داشتیم. ما اگر 4 امتیاز دیگه میتونستیم به دست بیاریم، روی سکو می‌رفتیم، در رده سوم بودیم که عملکرد خیلی خوبی قاعدتا برای کشتی فرنگی و شاگردان آقای محمد بنا بود. خب آقای کاظمی روی خط ارتباطی برام هستن. آقای کاظمی درود بر شما، خیلی متشکرم استاد که وقتتون رو ما دادیم.
خواهش میکنم. منم سلام میکنم خدمت شما آقای میر و سلام میکنم خدمت همه شنوندگان شما و خوشحالم که در خدمتتون.
ما هم خیلی خوشحالیم. در مورد کشتی فرنگی استاد بیشتر برای ما و شنوندگان صحبت کنید. من اشاره کردم سه تا برنز گرفتیم، سه تا سهمیه المپیک و سعودی چند پله‌ای نسبت به گذشته. آیا این یک پیشرفته؟
ببینید، ما در کشتی فرنگی دنیای بی‌ثباتی رو داریم. نگاه بکنید به سال 2017 در پاریس که تیم ایران حتی تا رده نایب قهرمانی دنیا پیش رفت، یا سال 2013 2014 در ازبکستان که تیم ایران قهرمان دنیا شد، و بعد این نزول‌ها و بعد این صعود‌های دوباره و بعد این پیچیدگی‌های کشتی امروز دنیا در حقیقت هیچ نتیجه‌ای رو نمیتونه به ما نشون بده که ما از یه ثبات لازم برخورداریم. نه ما، بقیه دنیا هم همینطورن. یعنی جایی که امریکایی‌ها در سال 2007 قهرمان دنیا شدن، امروز هیچ ردپایی از اونها در کشتی دنیا نمی‌بینیم. یا روسایی که یه زمانی واقعا حاکم بلا منازع کشتی دنیا بودن، امروز در دو وزن اصلا نمی‌تونن سهمیه المپیک رو به دست بیارن. بنابراین باید به فال نیک گرفت. یعنی نسل نوع کشتی فرنگی ایران از راه رسیده و شما نباید فقط خلاصه بشیم در حقیقت در همین سه تا مدالی که ما به دست آوردیم یا سه تا سهمیه‌ای که به دست آوردیم. شاید خیلی از کشتیگیران ما مثل محمد هادی سارزی، مثل شاید مثلا همین کاویانی نژاد، رامین طاهری، اینا استحقاق ایستادن رو سکوی دنیا رو داشتن، ولی شرایط به گونه‌ای بود که امسال قرعه روی خوشبشون نداد یا یه اشتباه کوچیک مانع از رسیدن اونا شد. ولی این ظرفیت و این پتانسیل در کشتی فرنگی ایران هست که همچنان در ردیه سه تیم برتر کشتی دنیا قرار بگیره و به تعداد من حتی کسایی که امسال مدال نگرفتن شانسی به مراتب بیشتر از دیگران برای کسب مدال در المپیک دارن. یعنی شیوه کشتیگیری اونا، روش کشتیگیری اونا، نوع کشتیگیری اونا به گونه ایه که ما رو بسیار امیدوار میکنه که کشتی فرنگی با این نسل نو، با این نسل تغییر شکل یافته، با این شکلی که اونا مبارزه میکنن و خیلی نزدیک به قوانین امروز کشتی دنیا، بتونه در آینده بسیار بسیار نزدیک دوباره کشتی فرنگی ایران رو در رده اول کشتی دنیا مطرح بکنه.
اشاره خیلی خوبی داشتین استاد در مورد جوانگرایی. واقعا تیم حالت دگرگون شده وارد رقابت‌های جهانی شد. حالا چه کاری باید انجام بشه؟ چه نوع حمایتی باید وجود داشته باشه که این جوان‌ها واقعا ساخته بشن برای المپیک؟
ببینید به کشتی مثل کاویانی نژاد نگاه بکنید که قهرمان جوانان جهان نفر سوم امیدهای دنیاست، حالا در اولین حضور جهانی خودش میاد، در اولین مسابقهش میبازه و حذف میشه. چرا؟ چون هنوز با فضای مسابقات بزرگ و معظم و بزرگ سالان خودش رو وفق نداره. این وفق دادن رو باید ما به وجود بیاریم، یعنی میدونهای بیشتری در اختیارش بذاریم، حمایتهای بیشتری ازش بکنیم، فرصتهای بیشتری رو پیش روی همه جوانهای کشتی فرنگی قرار بدیم. خلاصه نشیم توی یه دونه کاویانی نشیم. همین الان محمد علی گرایی هم یا محمد رضا گرایی هم در همین وضعی مدعی درجه یکی که باید حمایت بشه. یعنی با حمایت همه جانبه از همه سرمایه‌های کشتیه که ما میتونیم تیمی پرتوان رو در مسابقات جهانی و المپیک شرکت بدیم.
بله. خب ما الان سه سهمیه گرفتیم، بقیه اوزان رو هم خودتون چه پیش بینی دارید؟ میتونیم در آینده فکر کنم فروردین ماه هست بتونیم سهمیه کامل بگیریم برای المپیک؟
100%. ما در 87 کیلوگرم 3-4 تا کشتیگیر درجه یک داریم، یعنی غیر از رامین طاهری، حسین نوری، مهدی فلا، اینا کشتیگیرهایی هستن که قدرت کسب سهمیه المپیک رو دارن. مهم اینه که ما تو کدوم میدون از چه سرمایه‌ای میخوایم استفاده بکنیم. شک نکنید که ما در وزن حتی 60 در وزن‌های 87 کیلوگرم و 97 کیلوگرم و حتی در 67 کیلوگرم توانایی کسب سهمیه المپیک رو داریم، اما مهمتر از کسب سهمیه المپیک اینه که ما در هر وزنی که نمایندهی به المپیک اعزام میکنیم شانس مدال داشته باشیم، یعنی صرفا شرکت کننده صرف در مسابقات المپیک نباشیم، یعنی کمیت رو رها کنیم به کیفیت کشتی بپردازیم. شاید حتی اگه 3 تا کشتیگیر رو ما به المپیک بفرستیم و 3 تا مدال بگیریم، این بازتاب به مراتب مثبت‌تر و ارزشمندتری در جامعه ورزش ایران خواهد داشت.
و پیشبینیتون از رقابت‌های کشتی آزاد که همین الان شروع شده چه است؟
کشتی آزاد شرایطی سخت‌تر و پیچیده‌تره، شاید کشتی‌ها اصلا سخت‌تر هم باشه. ما ببینید در همین دو وزنی که امروز شرکت خواهند کرد، رضا عطری و امیر محمد یزدانی، یکی از سخت‌ترین وزن‌های کشتی دنیا امروز همین وزن امیر محمد یزدانی، یه جوان 18 ساله رو برای اولین بار در مسابقات جهانی داریم شرکت میدیم. اصلا هم نباید ناراحت باشیم از نتایجی که این جوان به دست میاره و یا شکست‌های احتمالی. اون رو ما باید برای آینده بخوایم، آینده‌ای که خیلی زود میتونه از روی حسن یزدانی جدید بسازه. رضا عطری بعد از 2-3 دوره حضور در مسابقات جهانی الان دیگه فرصت به بار نشستنش، یعنی اینکه اگر امروز حتی کشتی‌های سختی با قهرمان کره شمالی خواهد داشت و یا قبل از اون با نماینده سرسخت دیگر از بیلاروسی، او دیگه باید امروز محصول 3-4 سال برنامه ریزی و سرمایه گذاری رو خودش رو نشون بده تا ما شانسی برای حضور در المپیک و کسب مدال داشته باشیم.
بله. بازم یک سوال از آقای استاد کاظمی بپرسم. در کشتی فرنگی آیا ما ستاره یک پدیده داشتیم در این رقابت ها؟ خیلی از مثلا آقای نجاتی صحبت میکنن که برگ برنده محمد بنا بود که رو کرد در این مسابقات، کسی که مدال نقره جوانان آسیا رو داشت در کارمش و اومد و خیلی ها به توانایی هاش باور نداشتن. آیا آقای نجاتی یا کسی از کشتیگران یک پدیده بود از نظر شما در این دور از رقابت ها؟
به اعتقاد من حتی اونایی که شکست خوردن پدیده بودن، یعنی پویا عباس‌پور شما در وزن 55 کیلوگرم یا محمد امین کاویانی نژاد، اینا واقعا اگر توی روز اول مسابقه نمی‌دادن و فضای مسابقات جهانی اینقدر واسهشون سنگین نبود، میتونستن پدیده‌های دیگه‌ای رو از کشتی فرنگی ایران نشون بدن. اما همونطور که شما اشاره کردید، نجاتی فوق‌العاده بود. بله. یعنی یک کشتیگیر تمام عیار، جنگنده، مسلط، پرقدرت، با اعتماد به نفس. من کشتی های محمد عادی ساروی رو هم خیلی خیلی پسند میدم، یعنی کشتیگیری که در نخستین حضور جهانیش میاد با قهرمان المپیک پا با پا مبارزه میکنه، این شایستگی حضور در المپیک و کسب مدال المپیک رو داره، در این حالی که رامین طاهری بعد از چند سال کشتی گرفتن و مطرح بودن حالا دیگه به نقطه پختگی رسیده. گرایی هم که اگر یکی دو تا اشتباه روحیش رو برطرف بکنه قطعا میتونه یه کشتیگیر تر از اول بشه.
استاد صدرالدین کاظمی، استفاده کردیم و لذت بردیم از صحبت‌های شما. خیلی متشکرم از شما.
ممنونم ازتون. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار. خداحافظ. خب بریم به قزاقستان، جایی که رقابت‌های کشتی آزاد در حال برگزاریه. ارتباطمون برقرار شده با آقای بازیار، خبرنگار حوزه کشتی، همکارمون که اونجا در محل برگزاری مسابقات حضور داره، ما رو از اتفاقات جدید رقابت‌های کشتی و همینطور اوزانی که ما مسابقه داشتیم آگاه خواهد کرد. آقای بازیار سلام، درود بر شما، خیلی ممنونم که وقتتون رو به ما دادیم.
سلام جناب میر، وقت شما بخیر.
الان چه اتفاقی افتاده؟ چه کشتیگیرانی داشتیم؟ آیا از نتایجی که اونجا به دست اومده برای ما میگین؟
جناب میر، در وزن 65 کیلوگرم فعلا تنها کشتیگیر ما یه کشتیگیر از امیر محمد یزدانی روی تشک رفته، بقیه اوزان 57 کیلو ما منتظریم که رضا عطری هم بیاد روی تشک و امروز نمایندگان وزن 50 و 65 کیلو روی تشک میرن. امیر محمد یزدانی هم در دور اول حریف ترکمنستانیشو در یک کشتی راحت 15 بر 2 مغلوب کرد. کشتی بعدیش یه رقابت خیلی سخت هستش با حریف کوبایی، که حریف کوبایی هم در یک مبارزه نفسگیر با نتیجه 10 بر 9 موفق شد حریف امریکایی خودش رو شکست بده. یه کشتی بسیار سخت خواهد بود.
آقای بازیار، با کادر فنی، با کشتیگیرا که صحبت می‌کردین، نظرشون در مورد این رقابت‌ها چه است؟ ما در کشتی فرنگی 3 سهمیه گرفتیم. فکر می‌کنید در کشتی آزاد از نگاه کادر فنی چه اتفاقی برای کشتیگیران ما خواهد افتاد؟
خب کادر فنی خیلی امیدوار هستش، ولی خب جناب میر رقابت خیلی سخته. واقعا نفسگیر، خود شما هم در جریان هستید. شرایط آماده سازی تیم ملی رو و حاشیه‌های چند ماه اخیر رو، ولی خب کادر فنی خیلی امیدوار است که تیم بتونه سهمیه المپیک رو بگیره ایشالله.
با آقای بنا و دوستانشون صحبتی داشتیم بعد از پایان مسابقات؟
ببین، بعد از پایان مسابقات خب انتظار میرفت تیم روی سکو بره.
بله.
و اگر کشتیگیر سنگین وزن ما آقای امیر قاسمی میتونست مدال بگیره، الان تیم ایران به راحتی میتونه سوم بشه. بعد از اون که تیم ایران نتونست روی سکو بره، خب آقای محمد بنا به لحاظ احساسی خیلی ناراحت بودن و نشد که مستقیم باشون صحبت کنیم. خب این خدای بنا انتظار داشت که تیم روی سکو بره.
درسته. و اینکه جو مسابقات، شرایط برگزاری مسابقه، سالن، حضور تماشاگران
به نسبت کشتی فرنگی خب خیلی بیشتر هستش. اکثر تماشاگران اینجا قزاق هستن، روس‌های خیلی زیادی هم اومده. جناب میر، مافیای روس‌ها هم خیلی
بله.
شدید هستش، یعنی اینجا در بحث داوری.
بله.
ما در کشتی حاجی علیف آذربایجانی با رشیروف روس حخوری آشکار صورت گرفت.
بله.
و کشتی برده حاجی علی است به پیروزی رشیدو تبدیل شد که باعث اعتراض شد، حاشیه زیادی هم ایجاد کرد. امیدوارم در مصاف کشتیگیران ایرانی و روز شاهد ناداوری نباشیم ایشالله.
خیلی متشکرم ازت آقای بازیار عزیز، ممنونم که در متن و بطن قضیه و همینطور داغ بودن رقابت ها وقت تو به ما دادی، در تهران با ما صحبت کرد. باز دوباره در آینده باید ارتباط خواهیم گرفت، باید خداحافظی میکنیم.
زنده باشه جناب
میر. خواهش می‌کنم. خدا نگهدار. خداحافظ. خب یه خبر خوب رو اشاره کنیم. حافظ قشقایی تونست نقره دو ضرب رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی جهان رو به دست بیاره. یک طلسم 40 ساله رو آقای قشقایی تونست پشت سر بگذاره و برای کشورمون نقره کسب کنه. از این خبرهای خوب هر وقتی داشته باشیم با انگیزه فراوان با شما در میون خواهیم گذاشت. این رقابت‌ها و حضور روی در واقع تخته آقای قشقایی دیروز اتفاق افتاد. رقابت‌های وزنه‌برداری بین‌المللی قهرمانی جهان داره برگزار میشه و امیدواریم در اوزان دیگر هم ما شاهد اتفاقات خوب، کسب مدال، مدال‌های متنوع و همینطور مدال طلا برای کشورمون باشیم که ما هم بتونیم با علاقه فراوان در موردش صحبت کنیم. به لیگ برتر فوتبال اشاره داشته باشیم. هفته چهارم فردا شب، فردا بعد از ظهر شروع میشه تا شب پیگیری خواهد شد. جمعه 29 شهریورما تراکتور میزبان گلگهر سیرجان ساعت 17:30 دقیقه. ساعت 19 فولاد به خانه شهر خود رو خواهد رفت. 19:30 دقیقه 4 تا دیدار برگزار میشه. پارس جنوبی جم سایفا، پیکان ماشین سازی تبریز، سپاهان نفت مهندس سلیمان و همینطور نساجی مازندران و شاهین شهرداری بوشهر. ساعت 19:45 دقیقه صنعت نفت آبادان میزبان ذوب‌آهن اصفهان و البته دربی پیشرو یکشنبه 31 شهریور ساعت 16 استقلال و پرسپولیس به مسافه هم خواهند رفت. خب پیش از این هم که قرار بود دربی ساعت 18:45 دقیقه برگزار بشه، پیش از این هم قرار بود که دربی 90-10 باشه، ولی خب تصمیم گرفته شد که 50-50 باشه و البته ساعتش هم به ساعت 16 تغییر پیدا کنه. امیدواریم که شهرآورد خوبی در پیش داشته باشیم. نکته هم که وجود داره به هر حال سازوکار بلیت فروشی و همینطور شکل جدید حضور هوادارا در ورزشگاه داره کم کم جا میفته، یعنی فرهنگ سازیش داره جا میفته. خیلی از دوستان ما که به ورزشگاه رفتن میگن که ما به راحتی بلیت خریدیم، به راحتی رفتیم از گیتا رد شدیم و حتی روی صندلی خودمون نشستیم، ولی بعدش یعنی زمانی که شلوغ و شلوغ‌تر میشد اومدن یکم، کسانی که اومدن تو ورزشگاه یکم بی‌نظمی رو شاهد بودیم. یعنی در همین گام اول باز خوشحال هستیم که شاهد فرهنگ سازی جدید در حضور هوادارا به ورزشگاه هستیم. در خیلی از ورزشگاه دیگه این اتفاقات داره میفته. آزادی به خاطر شهرت بیشترش، به خاطر جایگاه بالاترش، قاعدش اینه که کمی کار سخت‌تر میشه، اما مطمئنم این فرهنگ سازی حتما شکل میگیره. ما بعد از ظهر تهران من ورزشی رو تقدیمتون میکنیم ساعت 18. فردا هم تهران ورزشی ویژه لیگ برتر فوتبال رو ساعت 18. ویژه برنامه دربی هم داریم یک شنبه. حتما همراه ما باشید در رادیو تهران. رادیو تهران تلاش میکنه در حوزه ورزش پربار در خدمت شما باشه. خیلی متشکرم از همکارانم محمد هادی نوح برادر، هادی ابوفضلی، حماد خزایی، دارم با سلام میکنن حماد خزایی، حسین فهیمی پور و دیگر دوستان. خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
صد ثانیه با کتاب.
در کلاس آروم و ساکت سر جام نشسته بودم. من نیمکت ردیف آخر کلاس میشینم، ماتیو جلوی من میشینه، اما اون روز این موجود خنگول آبل مرغون گرفته و غایب بود. باور کنید قصد توهین ندارم، فقط این حقیقت رو میگم. ماتیو پسر خیلی خیلی ساده و پخمه‌ایه. طرف چپم پنجره کلاسه، روزالین لامونت هم طرف راست من میشینه. روزالین بد اخلاق ترین موجود در کل منظومه شمسیه. داشتم آلبوم عکسای هاکی رو که زیر دفتر ریاضیم قایم کرده بودم نگاه میکردم، معلممون خانم بریزبوا تقسیم کردن بر اعداد دو رقمی رو یاد میداد. وای نمیدونید خانم بریزبوا چقدر شلو بد حس و حاله، آدم دلش میخواد از دستش زار زار گریه کنه.
قطعی که شنیدید بریده ای بود از داستان سقوط شهاب در کلاس، در جلد یکم کتاب پسر همه چیزدان با عنوان سقوط شهاب در کلاس. خانم معلم از بچه ها خواسته تا دوستان همگروه خود را انتخاب کنند. الکسیس دوست دارد با همکلاسی جدید اسپانیایی خود همگروه شود، اما گویا این همکلاسی کس دیگری را انتخاب کرده. سقوط شهاب در کلاس